سه، برخلاف تاریخ علمی. بله بفرمایید. بفرمایید.
حالا ماها داریم ندید میگیریم، ولی سرویسی ها خیلی دارن اثر گذار میشن. مثلا همین ناف، مثلا بلود کیمیایی میاد مثلا بوس میذاره میگه کیشو مات، یا انور امثال محمود افشار اینه که حالا دارن کارشون میکنن. از اون اونا از طرف دیگه تو دانشگاه تهران اونجوری میشه. خب با مردم مذهبی که حرف میزنی کاملا یه سریشون ترس رو میبینی تو چه، یعنی میگن ریخته هم دوباره ریختم بیرون فلان.
یه قدم برید عقب. همیشه به شما بگم هر اتفاقی، اینو میگم سال بعدی نداریم، همیشه برای تحلیل اتفاق اولین قدم این که از اتفاق بیاید بیرون. اگه برید توی اتفاق دور تا دورت اتفاقه، بیاید بیرون اتفاق رو نگاه کن. این اتفاق چرا اتفاق میفته؟ همین که تو کشور دولت ها گیر میکنن یه پیاده نظام رایگانی هست به نام دانشجویان. دانشجویانه بیا شما را یه نگاه بکنید، 23 اردیبهشت و 24 اردیبهشت مثلا در ارتباط با حجاب مطلبی صادر شده، نکته روز ملی حجابه، روز شهادت شهید چروینیه، نمیدونم روز نزول آیه مثلا سوره احزابه، چیه؟ هیچ کدوم. کشور نیاز به تنش داره که حواسا پرت بشه. تمام.
تمام. خب
روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت.
خب تجمع کرده بودن یه سری برای کارگرا، بعد چند تا دانشجو رو گرفته بودن، بعد این دانشجو اول به هدف در واقع اونا جمع شدن که چرا مثلا یکی اومده از کارگر.
چیزی که از قبل گفته بودن حجاب اجباری بود و بسته بودن بوفه ها. خب هیچ ربطی به دانشجو نداره. کشور توی گیروگورایی هست، یک عده‌ای برای که اون گیروگورا رو جواب ندن میگن این خیلی پوسیده است. یعنی دیگه بعضی وقتا یک کسی جوک میگه، میگه این جوکو 2735 بار من ازت شنیدم. میشه یه جوک جدید بگی؟ که مردم یه گفتن وقت های رحیم‌پور یه حرفی زد خیلی خوش آمد، گفت آقا اگر الان کسی گفت مثلا کسی از مسئولین گفت آقا قرآن نازل نشده، بگو درسته. گوش کلیشنده بگو درست، اصلا قرآن پیامبر مبعوث نشده، اصلا قرآن نازل شده پیامبر. گوش کلیشنده گول نخورید از اینکه 4 تا دانشجوی فریب خورده برنشن بیان اونجا یه سرصدایی را بندازن. اینا فرعه. 4 تا سلبریتی که بعضن موقعی که از دوستان ما میگم بابا شما همین جشنواره فرض صحبته که اینا میکنن، تعداد کلماتی که کل اینا به کار بردن رو احصا کنید، چند تا کلمه به کار برد، دایره کلمات نشوندنده آگاهی انسان دیگه، این اصلا حدشون چیه؟ خیلی به نظر من بسیاری از اوقات اشتباه ما پرداختن به ایناست. یعنی طرفش اصلا ما پرداختیم این یه باری ولشون کنیم روی حتما رو مردم اثر دارن. به من بگید که به اینا نپردازیم یعنی چی؟ تا بگم منظورم چیه. شما باید آسیب اینا رو بشناسی، آسیب های اینا رو بدونی که از اینا نام ببری، بدونی که گندشون بکنی، بدونی که اسمشون رو بیاری، شروع کنی نوع کاری که اینا دارن میکنن رو به لجن بکشی. خب اگه به لجن کشیدی اون وقت بدون که ناخودآگاه مشتری خودش رو دست میده. مشکل میدونید چیه؟ خیلی وقتا ما با نشون دادن و گفتن اسم اینا افراد کنشگاه کنیم برن ببینن یارو کیه، چیه، چیکار میکنه. تو کشور ما بخوای فیلمت بفروشه 2 روز فیلمتو بگو توقیف کنه و بگو فیلم من توقیف شده، 5 میلیارد همینجوری واسه شیرین میفروشه. اونا هم اینو فهمیدن. آخه پولاد کیمیایی سرجم بکنی مثلا غیر از اینکه اینجوری باشه هنر دیگه ازش تو سینما ما دیدیم؟ بعد این اصلا بازیگره؟ بگی پرویز پرستویی میگیم بازیگر هست حداقل. خب نه بازیگر هست اگر که نمیفهمه کجا حرف بزنه کجا. با این که دیگه اصلا کلا در دایره نمیگنجه. فامیلش عوض بکنه ببینیم چه اتفاقی میفته. بعد حالا ما اینو مطرح بکنیم که این گفته کیش و ماد. بعد این آدم یعنی مثلا الان اتفاق برای کشور بیفته این آدم میخواد بره سینه سفر کنه؟ بابا سابقه یه عده معلومه ما زمان 8 سال دفاع مقدس عده زیادی اهتمام داشتن به حفظ مرزهای شمالی. ما اینا رو میشناسیم. خب یعنی خیلی مراقب بودن کارو که از غرب و جنوب حمله شده مرزهای دریای خزر یه موقع آسیب نبینه. ما شاهد رشایت های اینا در شمال بودیم. حالا از اینکه اصلا اینا رو حساب بکنیم و در مورد اینها بخواهیم گفتگو بکنیم. آره جنگ یه چیزی شبیه آی کی گره یه پنجره هم خواست بگه، بگه آقا منم با شما موافقم. چرا اینجوری نگاه نمی‌کنی؟ رد چیم از این حرفا رد چیم. سه، برخلاف تاریخ علمی، علم به شدن جوامع نبودن. اینجا دیگه ما با این کار نداریم که یه اتفاقی افتاده، اینجوری بگو اتفاقی افتاده است که آثارش این است و این خواهد شد. این شدن مد نظره، این شدن زمان از گذشته آغاز به آینده ختم میشد. ما هم توشیم. آقا این یه جور هیستوریسیسمه؟ آره؟ یه جور جبر تاریخه؟ نه. هیستوریسیستان میگن این عرابه تاریخه، اینم بستر زمان. این عرابه اینجوری حرکت میکنه، میچرخه. این که شما کجای این عرابه واقع بشه، مثلا این جنگ، این صلح، این قحطیه، این فراوانیه، این که کجا واقع بشه، سرنوشت از قبل معلوم شده. آیا این که ما میگیم ان به شدن از گذشته تا حال تا آینده، یعنی تو مجبوری به همین که اتفاق افتاده؟ نه، ما تاریخو میتونیم تغییر بدیم، اما اون تغییرم از قالب قواعد تاریخ خارج. تاریخ برای ما محمد رضا شاه رو رقم زده؟ نه، ما کوتاهی کردیم، محمد رضا اومده سر کار، تو مشروطه سرمون کلا رفته، از دل مشروطه پهلوی اومده بیرون. خب الان تلاش میکنیم محمد رضا رو بزنیم کنار، دوباره دیکتاتور نیاد بیرون. امام اینطوری نگاه میکنه، تاریخو میشناسه و مطمئنه چون محمد رضا رو دنده ظلم افتاده، حکومت ظالمانه باقی نمیماند، انقلاب پیروز میشه. امام از کجا اینقدر مطمئن بود؟ از اینکه میدونست ظلم دوام نداره، جبهه باطل حرکت دائمی. امام خب احتمالاً حرفو شدیم تری زده بلد بود دیگه. 4، برخلاف تاریخ علمی، جریانی از گذشته تا آینده و زمان به عنوان یکی از ابعاد آن، نه صرفا ظرف آن. نگاه ما به زمان چیه؟ بعضیا نگاهشون به زمان حداقلیه، زمان یه ظرفی است که ما درش واقع شدیم، این نگاه حداقلیه. نگاه درست به زمان چیه؟ گاهی اوقات برای که یه امپراتوری سقوط بکنه، باید ظلمش یه برهه ی زمان طول بکشه، دوام بیاره. زمان فقط بستری که اتفاقات توش میفته نیست، گاهی اوقات زمان موضوعیت داره، یعنی این مقدار زمان باید برای یک پدیده بگذره تا خودشو نشون بده. نگاهتو به زمان حداقلی نکن که فقط یه ظرفی که ما توش واقع شدیم و اتفاقات توش میفتن. گاهی اوقات خود این زمان بخشی از اتفاقه. این اتفاق، این مقدار زمان بیشتر طول نمیکشه ها. درسته که یزید ابا عبدالله رو شهید کرد، ولی این روز خوش نخواهد دید. 2-3 سال بعد هلاک، بعدم فروپاشی بنی امیه و سرکار اومدن بنی مروان. اینجا زمان فقط بستر تحقق موضوع نیست، زمان بخشی از اتفاقه. ما در شناخت زمان اگر نگاهمون حداقل شد، نگاه فلسفه تاریخ پیدا نمی‌کنیم. آقا ظلمای رژیم صهیونیستی رو نمی‌بینه؟ چرا؟ و چرا این همه ظلم کردن و نپاشیدن آقا هنوز امیدواره؟ چون آقا میدونه برای که ظلم خودشو نشون بده و واکنشو برانگیزه و بپاشه از هم دیگه، باید یک زمانی چی؟ بگذره. و این زمان بخشی از موضوع، صرفاً ظرف موضوع نیستش. در مورد فلسفه تاریخ بس زیادم، حالا ما یه توکی به بس زدیم. اما توصیه میکنم اونایی که تو حوزه علوم انسانی کار میکنید، یعنی اگر رشتهتون جامعه شناسی و روانشناسی و تعلیم تربیت و ایناست، خب خیلی خیلی نیاز دارید به این بحثا. رشته دیگه هم که هست، یه چیزهایی در مورد فلسفه تاریخ بخونید، این دید شما رو به شدت باز میکنه، به شدت خیلی متفاوت فکر خواهید کرد. یعنی من بعضی وقتا صحبت آقا رو گوش میکنم، مثلا اینکه مثلا جایی هستیم یکی نشسته، واقعا آقا چقدر مثلا امیدواریش و فلان، ولی من اصلا تعجب نمی کنم، چون کامل می فهمم که عینکی که آقا زده بغلش چی نوشته. نوشته Made in فلسفه تاریخ. خب دقیق می دونم. حالا اصلا البته یه جای منم باز چیز می شم، یعنی از آقا تعجب می کنم، بعد می فهمم متأسفانه از منم بیشتر فلسفه تاریخ بلده. خب سر انتخابات 90، انتخابات مجلس، آقا خب اول انتخاب بود بعد سال 88 دیگه، و اونا گفت استادا بودن ما تحریم میکنیم اینا، فکر کنم شهادت امام هادی علیه السلام بود روز انتخابات شب انتخابات یه کلاسی داشتیم به بچه‌ها بود آقا این فرمودن ان شاءالله به حول و قوه الهی این انتخابات مجلس هم خب بنظر ریاست جمهور رونق نه آقا گفت انتخابات چنین خواهد شد. من اون هفته متوقعات جایی میرفتم این نگاه میکنم در دیوار اصلا شور انتخاباتی نبود، میگفتم این انتخابات میاد رو چلو خورده ای. آقا فهمدن به حول و قوه الهی این انتخابات چنین چنان، آقا خیلی چنین و خیلی چنان نیست. آقا گفت حرف بزن قلم به حول و قوه الهی شما میگین چشم. شب انتخابات به کلاسی بودیم بچه ها گفتن که 14000 تا صلوات نصب کنیم که انتخابات انشالله مثلا ما زنون دیگه مثلا 55 رد کنیم. 60% مردم شرکت کرد. اونجا فهمیدم متاسفانه بیشتر از من فلسفه تاریخ بلد آقا. یعنی دیدش عمیق‌تره. از فتنه 88 و شلوغیاش مرعوب نمیشه. مردم خواهند آمد. آقا تو چجوری اینقدر مردم رو میشناسی؟ نگاهش نگاه از گذشته تا آینده است. یه قشنگ وسط میگه این اتفاق خواهد افتاد. با این اطمینان میگه این 22 بهمن امسال تاریخی خواهد شد. برید اون کسایی که دسته چون میدونید که خیلی تحلیل میکنن. اولین بار دو تا شبکه امریکایی گفتن حضور میلیونی مردم ایران. دیگه اونا که از اطلاعات پول نگرفتن. البته بعید نیست اونم پول گرفته. اطلاعات چون همه جا هست و اینا. اونم دیگه گفتن میلیونی. همه دیدن دیگه همه شاهد. بفرمایید. اصلا اینجوری بگید، بگید بعضی وقتا یه موضوع به شرط زمانه، مثل به شرط چاقو. اگر گفتین زور به شرط این مقدار زمان دوام با سرزمین خواهد خورد، اون وقت زمان فقط ظرف تحقق ظلمه یا بخشی از اون قاعده خواهد شد. نه اصلا فرض کنید یه ظلم یکسان اینقدر باید طول بکشه. چرا؟ چون با نگاه تاریخی میگم اول باید این بفهمه ظلمه، بعد بفهمه که ظلم رو نمیخوام تحمل کنم، بعد ظلم ستیز بشه و بعدم ایمان داشته باشه که ظلم ستیز به نتیجه میرسه. اینو این باید یه مدتی بر او بگذره. این مدته دیگه فقط ظرف تحقق نیست، شرط تحقق میشه. اگه شرط تحقق شد موضوعیت پیدا میکنه. بفرمایید کی داره سوال میکنه؟ شما نه فلسفه تاریخ هم مقاله میتونید اصلا بزنید چیستی فلسفه تاریخ تو گوگل بزنید میاد، ولی کتاب مشخص از فلسفه تاریخ حاضر روزه نیست. ان الای بزنید هست یک کتاب لاغت از فلسفه تاریخ خون. یک دونه حداقل شما بفهمید. همین سوال معمولا سوال اینه که یه جوری بگو کار را بیفته ما بریم تا ان الای رو باز بزنیم اینا. بفهمید
زمان رو در تاریخ مشخص میکنن که فلان زمان باید بگذره که فلان اتفاق بعدش بیفته.
اتفاق اون رو تعیین نمیکردن. این نگاه نگاه دیالکتیک مارکسیست هست که میگن کمون اولیه بعد بیاییم برداری و بورژوازی و سرمایه‌داری و بعد هم اون چیز کمون ثانویه. اونها هم که قائل به یه همچین تطور تاریخی دیالکتیک هستن زمان نمیدن. میگن وقتی جامعه به مرحله انقلاب رسید اون اتفاق میفته. زمان نمیدن. ما اینجا چجوری میگیم؟ ما میگیم ظلم. ما با زمان نمیدیم ما. ولی میگیم یک زمانی باید برو بگذره. ظلم باید روی بده، فهم بشه، واکنش ایجاد بکنه و واکنش به نقطه اوج برسه. یعنی شما باید با تمام قوا بیای تا من بعد نصرت الهی بدم. بذار میبینیم که پیامبر و یارانش میرن برای جنگ فشار زیاد میشه. حتی یقول الرسول الذین آمنوا متى نصر الله. یعنی آدم بعضی وقتا فکر میکنه مثلا مسلمان رو میگن بعد نمیگن آه. یعنی مثلا نصرت الهی داره شمشیر میدم یه نصرت الهی میاد با اطمینان ها چون مطمئن نمیگه این آیه در واقع مذمت نیست فهمید به خدا یا نصرتت خدا مثلا ملائکه مسبم رو میفرسته اونایی که قشنگ مشخصن حالا 5000 یا هرچی. این که میگیم این باید بگذره به این نقطه برس. میدونید ما معتقدیم یه چیزایی تو تاریخ باید دم بکشه. دم کشیدن زمان میخواد. نه اونا اینو نمیگن. در فقط مارکسیستا اینو میگن که یک باید بگن که اصلا کی گفته. این دعوای ما با مارکسیستایی نیستش که آقا اونا میگن ما هم مثل شما قائل به زماندار بودن برخی از اتفاقاتیم. دعوای ما با اونا خیلی پیش از اینه. اول اینه که شما نظریه تضاد و تز و سنتز و آنتز رو اثبات کنید. اینجا گیر کرد، اصلا با من نمیرسن. حالا علاقه من به نقدی بر مارکسیست شاید میتاری زیرا بینم زده. معیارهای شناسایی هویت تاریخ. این یعنی چی؟ مکاتب مختلفی به تاریخ نگاه کردن و در مورد تاریخ نظر دادن. ما توی معیارهای شناسایی هویت تاریخ توی استراتژی دعوت، عنوان مکتب، شرایط و موانع میخوایم ببینیم مکاتب مختلف بشری که خب منظور اون اسلام، کنارش به برخی مکاتب هم اشاره میکنیم، نگاهشون به تاریخ چی بوده؟ یعنی اونا از تاریخ چی میفهمیدن؟ تا ما بر این اساس نگاه خودمون رو به تاریخ تنظیم کنیم و متوجه بشیم نگاه درست به تاریخ این شکلیه و اینجوری باید به تاریخ نگاه کرد و ازش استفاده کرد. یک، بحث استراتژی دعوت. استراتژی دعوت یعنی چی؟ یعنی اینکه هر مکتبی با چه حرفی، با چه شعاری، با چه نمادی افراد رو دعوت میکنه، جلب میکنه، جذب میکنه. من چی رو میگیرم دست و به شما میگم به واسطه این به پیوندید به گروه من، به ملت من، به مکتب من، به عقیده من، چی رو میگیرم بالا؟ برخی مصادیق و پرکنده رو ببینید. مثلا مسیحیت، مسیحیت امروزی نه دینه حضرت عیسی علیه نبی و علیه السلام، چی دست گرفتن؟ نرمی، سستی، یلگی، شلی. یه دینی هست زدی بدونم بزنی این بر. همه با هم دوست باشیم، محبت، آبشار، جوانان، گل، بلبل، برجام، اینا. یعنی شد مکتب چی؟ پس خشونت خوبه؟ آره خشونت لازمه. نخیه خشونت همه جا مطروده. الان من گوشه شما رو گرفتم دارم میکنم، اگه واگنششون بدی اسمش خشونت، این خوبه یا بده؟ حرفای کوچه بازاری. خشونت در هر حال مذموم است. من رو بپرم رو شما بگم پیتیکو پیتیکو من رو پرتاب کنه خشونت نیم. با اینو بگیم جوان ها جذب میشن، اینو بگیم دانشجو ها تجمع میکنن. همه بدبختی ما از سر شما دانشجو هست که یه چیزی میگن تون دست جو غورا بودو بودو میکنین. اگه مثل گرگ نگاه میکردین و هر که حرف میزدش بودین خودتی و از ما این نبود. دو، نیچه، قدرت. حالا انشالله انشالله که نگه گذشتیم از قدرت محض نیچه. قدرت، حالا او در یه دوره واقع شد که قدرت رو خیلی قدرت مادی و فیزیکی و اینها معنا کرد. مارکس، اخلاق، چجوری؟ با نسبیتش. یعنی ما در جامعه کمونیستی معتقد به چیم؟ به نسبیتیم، ناظر اون هدفی که داریم، برای تحقق جامعه بی طبقه بشود. خب اینا یه سری مصادیق، برخی مکاتب با این نماد، با این پرچم میخوان آدم جذب کنن. ما چی میگیم؟ اسلام راهکار دعوت رو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. راهکار دعوت ما اینه. ما میگیم آدم خیلی استدلالی و حکمیه، باش استدلال میکنیم. خیلی وعظی موعظه حسنه، نه مقبولات حقشو میگیریم، باش جدال احسن میکنیم. ما غالب اون اینه. شما غالب چیه؟ ما راهکارمون برای دعوت ایناست. خب اون مبانی که با این راهکارا به اونا دعوت میکنید اونا چی هست؟ یک، تذکر مبدأ و معاد. تو حکمت، تو موعظه و تو جدل، تو هر سه اینها از مبدأ به معاد. مبدأ و معاد گفتن چی ایجاد میکنه؟ مسئولیت الهی. ز کجا آمدم؟ به کجا میروم؟ این چی ایجاد میکنه؟ آمدنم بهره چه بود؟ اگر بدونی یه جایی اومدی به یه جایی میری، وسطش معنادار میشه. ولی من نه معلومه کجا اومدم، نه معلومه کجا میرم. بعد تو تقاقا مسئولیت از من داری؟ اصلا بعدش چی میشه؟ نمیدونم. برای چی اومدم؟ نمیدونم. مسئولیت ایجاد نخواهد شد. آمدن هدفمند از یک جایی، رفتن هدفمند به یک جای دیگری، این وسطش مسئولیت درست کنه. دو، آگاهی های انسانی. اسلام معتقد به این است که انسان به ما و انسان فارغ از هر چیزی کرامت دارد. اینو باید به انسان آگاهی داد. شخصیت داری، عاقبت داری، استعداد داری، اراده داری، مکهور نیستی. اینها رو باید به انسان ها آگاهی داد. به بچه از بچگی باید چی آموخت؟ ها؟ چجور نشون بدیم به بچه ها که دروغ بده؟ ها؟ پدر و مادر ولو به شوخی نباید بگن. از اون طرف یه فضایی رو ایجاد بکنن که اگر بچه اشتباهی میکنه بتونه اشتباهشو بگه. یکی از مهمترین دلایل دروغگویی بچه‌ها ترس از پدر و مادره. من حالا مثلا حواسم نبوده زدم یه ظرفی شکسته، اگه بتونم به شما بگم اینو بگم فدا سر دایزم دستت که نبریده عیبی نداره، مثلا بریم جمع کنیم، مثلا با هم دیگه بریم جمع کنیم، کمک بکنه تو جمع کردن مسئولیت پیدا بکنه. از اون طرفم گفت هیچ اتفاقی نیفته، اگه تکرار میکنه دقت نظر شو بر بالا، ولی من از تو به عنوان مادر اینقدر میترسم اگه بگیم ظرفو شکستم خاک بر سرت بکنن از بس بیورزی دست و پا چلاغه، دست دفاع میگه برو گم شو من بعدن میام، همینجوری از بچه بابات هم بعد من جرأت میکنم به تو راست بگم گودزیلا میترسم از تو دیگه. اشتباه بچه‌ها اشتباه میکنن، بعد این اول مخفی کاری آغاز میشه به دروغگویی میانجامه، بعد بچه هر چی بیشتر بترسه قدرتی که باید مخفی بکنه بیشتر فعال میشه و بیشتر دروغگو میشه و فنی‌تر دروغ میگه. بعد بچه بترسه تو خونه حالا هزار من بس ما این نیست بابا دیگه ببخشید برای تربیت کودک چه بکنیم، هیچی دعا بفرمایید چه میدونم چیکار کنیم. میخوام عرض بکنم که این آگاهی باید به انسان‌ها داده بشه، اسلام تو دعوتش اینا رو میگیره سر دست، روشش حکمت و موعظه و جدل، محتواش ایناست. سه، آقایی به حقوق و مسئولیت های اجتماعی. اون موقعی که گفتم همه گفتین خوبه خوبه، من گفتم بلد نیستم چه جوریه. ارشد محترم هستن؟ کجا؟ اونجا این خیلی دوری. یکی از شما بزرگواران که نزدیکین جسارت نیست به این آقای فیلم بردار بگین که آه هستی؟ یکی صداشو کم میکنی بزن من؟ آره سوت میزنی سیاست. حضور شما عرضم که آگاهی به حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی. شما یه سری حقوق داری، اینا حقتونه، کسی نمیتونه اینو بگیره و شما بابتش به کسی التماس هم نمیکنی. حق منه، تو که ندادی که بده، تو رو خدا حق منه بده، حق منه تو رو خدا نداره، حقمو بده. از اون طرف مسئولیت داری، حق بدون تکلیف معنا خوب شد فکر کنم، آره یکم بیشتر کنید، ما حق بدون تکلیف، تکلیف بدون حق، اینا دروی یه سکن، هر حقی تکلیفی، هر تکلیفی حقی. انا خیلی خوب نمیشه تو همش بیای بریزی و بپاشی و بگی و بخندی و بری، بابت کاری که کردی باید جواب بدی. تو اینو خراب کردی خودتم درست میکنی، تو اینو ریختی خودتم جمع میکنی. اجتماعی هم فردیه هم اجتماعی، یعنی اینکه از حق خود دفاع کن، در قبال جامعه هم تو وظیفه داری. اینجا جهاد معنا پیدا میکنه خانم ردیف آخر. خب یعنی مثلا ردیف آخر اون خانم داره با کنایش صحبت میکنه، ما باید جهاد کنیم، اون خانمی که صحبت میکنه رو بکشیم با شمشیر که جلوی فهم نفر کناریشو، جلوی رشد او رو، جلوی معارفی شدن او رو نگیره. جهاد در راه خدا رو میبینین، کشتن یک خبیث است برای نجات یک مظلومه، این میشه جهاد در راه خدا. چه بسا شاید هم بشه. دومین چیزی که ما با اون میتونیم نگاه مکاتب رو به تاریخ بفهمیم، عنوان مکتبه. این مکتب رو چی مینامند؟ میگیم که ما، ایشون میگه ما، ایشون میگه صبر کن، ما شما کیان؟ یعنی کیا با تو میشن ما؟ این هست؟ میگیدم این هست؟ نه این هست؟ این هست؟ آره صبر کن، این ستا چی؟ نداشتن که این داره که جز مایی تو قرار میگیره. اون هست؟ نه اون هست؟ نه اون هست؟ آره. اون و این چی دارن؟ اون چی تو رو با چند نفر ما میکنه؟ پاسخ، بعضی وقتا رنگ پوست، سیاه پوسته، اینم سیاه پوسته، اینم سیاه پوست، میگن ما. این نوع نگاه، مکتبی که ماش با رنگ پوست درست بشه چی تولید میکنه؟ آپارتاید، نژاد پرستی. خیلی غمناکه ها، نمیدونم تصاویری که از دوران آپارتاید در شرق آفریقا جون که در خود امریکا شیر سفیدا و شیر شیر آبا دیدین عکسشو دیگه دستشوی. بعد جالبه که دوتا شیرم شکل هم نیستن، دوتا روشویی هم مثل هم دیگه، واقعا دوتا روشویی چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه، این روشویی با این شیر، این روشویی با این شیر، بعد مثلا وایتو بلک داره. این خیلی خیلی زجرآور، این آدم تصاویر رو میبینه قشنگ احساس چیز میکنه، احساس غم بر انسان مستولی میشه، مگه میشه همچین چیزی؟ همه ما از یه پدر و مادری، حالا رنگی مگه رنگی سفید و سیاه موضوعیت اگه به رنگم باشه خب نیست بالاتر از سیاهی رنگ، اون رنگ بالاتره که اتفاقا، نه این رنگ پوست فرق میکنه. هنوزم که هنوز هست تو این که چه رنگ از سیاه کشته میشن تو امریکا، اون همایش امریکا و مستعمره به نام بشر عرض کردم که حکم تیری که پلیس دادن، پلیس نگاه میکنه این استفیده استفاده نمیکنه، سیاهه اصلا بدبخت تکون نخورده میزنه. خب اینا مایی که رنگ سلف خاص، شما کین، ما کارگرا هستیم. خب شما کارگرا هستین، آره چیکار میکنین؟ پدر این کارفرما رو داریم. خب این که آدم خوبی که بنده خدا به کارگرش رسیدگی میکنه، وام میده، براشون خونه ساخت. کارفرما کارفرماه. حالا فرق این با این دومی که ظالم و کارگراش رو استثمار میکنه و قرارداد دو هفته این ولی چیه؟ کارفرما کارفرماست. مایه اینا چیه؟ کارگریه. میشه مارکسیسم. اینم غلطه. بعضی تو ایران الان آدم میبینه. حالا غیر از این چهار نفری که فقط از مارکسیست پوتین پوشیدنش رو فهمیدن، یه پوتین پاش کرده، هر کی پوتین پاش بکنه الان دیگه مثلا با لنین مشهور میشه. به قول اون بنده خدا میگه بعضی از نمیدونم چی فقط چیشو میدونن، حالا دیگه خیلی مناسب نیست. یه پوتین پاون کردیم الان ما شکل توده‌ایه. قبول داری؟ قبول داری؟ به قول دوستی بیچاره مارکسیستا و بیچاره پیگیران حقوق کارگر در شوروی و در نمیدونم چین و در لهستان و در آلمان شرقی و در ایران و اینا، حالا از چی فقط پوتینشو درک کرده. این ما تو ایران هم ما این گرفتاری رو داریم. بعضیا کلا چیز شدن، طرفدار محرومین به این معنی که میگم. یه فقیر با یه ثروتمند الان یه اختلاف نظری دارن، وارد میشه، نه دیده نه شنیده نه پرسیده، یک کشیده میزنه به پول داره، میگیره میده به فقیره. بعضی معتقدن کلا حق با فقراست، محرومینه. این جنبش عدالت خواهی که تو ایران هست بخشیش، نه همه بخشیش، الان به این آفت دوچاره. نسبت فقرای به قول شما یه سمپاتی درسته ملازم میشود. برای چی؟ برای چی شما الان سمپات فقرایی؟ فقیره ولی بیارزه است، دروغگوه، ظالمه، اومده تلف شده اینجا. شما الان نباید اینجا باشید، نه ما فقیریم. این خیلی خطرناکه، نگاه سوسیالیستیه ولی با محاسن. ما تابع حقیم، نه کارگر نه فقیر نه پولدار، نحن ابناء الدلیل. دلیل بریم حق با کیه؟ حالا خب دیگه اینا برد داره دیگه. کمونیست‌ها چجوری حرفا بیگه؟ همه مزخرف تز و سنتز چجوری پیش رفت با همی حرفا؟ ما طرفدار کارگرایم، طرفدار مظلومی. شعارای خوشمزه خدا وکیلی، یعنی الان یه بدبخت میدیره من طرفدار اینم، این باید قضا داشته باشه، اینم گردنشو کش کردی اینطوری، همه یه اش میریزیم. ظاهرا جذابه اما واقعا یه لحظه کن شما برای چی اینجوری؟ من چون کار نمیکنم. خب غلط میکنی کار نمیکنم، واسه جون بکن مثلا نباید به این رسیدگی بکنم. این فقیر نیست، تنبله، کارگره. کارگر چیه؟ کارگر مفخور، کارگر کار نکن، کارگر دودر، کارگر دوز، از هر کارش دزدی میکنه به صرف که کارگر حق با اونه. اول انقلاب چقدر امام مخالفت کرد با این نگاه های یک سویه مارکسیستی یا سوسیال، منحرف این نگاه. فقیرن، ریشه فقر باید، اما این چون پول داره لزوما رذله. چقدر امام اول انقلاب از این بازاری هایی که در مسیر درست و حق حرکت میکنن تعریف کرد، اونا رو احترام کرده، چقدر اینا کمک کردن به انقلاب. آیا رو از راه سالم و خوب تجارت کرده، خمسشو چیز میده، تدریجی میده، نه دفعی. میدونی که بعضی از آدم حسابی ها خمسشون رو خورد خورد میدن، یعنی چیکار میکنه؟ یه مالکی میاد همون موقع با خمسش میکنه، خمسشو میده، نمیذاره سر سال، چون که تا سر سال اصلا قرض بشه بره، حتی ولی خمسشو میده به صرف اینکه خورد بورژوای کثیف بازاری پول داره از اونا. خب این به صرفی که پول داره پس مطروده، این واقعا استدلاله؟ ولی خب مردم قبول داره این برد داره، نون دوشه. پناه بر خدا از اون روزی که ما بر بهبه و چهچه مردم حقو زیر پا بذاریم و پایمال کنیم. من چی بگم همه سود میزنن. بگو ای مردم محروم، من با شما، دست جه قورا بر استاد. اون آقای میگه حفظن تو الان چی بگم به این شما دست جه قورا بهش بگین قفشو، اون پول داره. قفشو، دستش قورا بر استاد. دیگه الان چی بگم؟ چه کار بکنم بر من دستش قورا میگم؟ خاک بر سر من بکنن. که حق و زیر پا بذارم که شما منو تشویق کنید. تعداد تعقیب کننده های استاد دقت دارین چقدر زیاد شده. همه کارگرا میگن اونلی استاد، اونلی استاد. دیگه
بله. حالا ببینید منم نمیگم خودتون، یعنی معلومه که اون جاسپولیو پشتش چیه، مارکسیسمی، سوسیالیسمی، اندیویدوالیسمی چیزی بوده، کوفتیسمی بوده. خلاصه بعضی وقتا مسلک خاصه. مسلک خاص مثل چی؟ مثل این که ما مسیحی محوری. جالبه طرف اینجوری میکنه، من آموزه مسیحیت رو قبول دارم، از اینه که خیلی میخوان نرم و شلوول برخورد بکنن. میگم داره کلیسا رفتی یا نه؟ لاغل یک کلیسا برو که یه وقت میگه من مسیحی محورم، بگیم کلیسا زیارت کرده. این میدونید خیلی از افراد، قرآن میگه بل یرید الانسان لیفجر امامه. خیلی آیه خوبیه، یعنی خیلی آیه روکیه. میگه آقا میدونی گیر آدم ها چیه؟ بچه آدم ها سرستان میکنن، پشت میدن، این کار میکنن. آدم ها میخوان حال کنن، میخوان حال کنن، هرچی مانه حاله میخوان بردارن، میخوان لیفجر امامه، مقابل خودشون چیکار کنن؟ موانع رو میخوان خوش بگذرونن، هرچی مانه این باشن میخوان بزنن کنار. گیر اینه. آقا شما چرا هی حرفایی میزنید که برای ما باید و نباید ایجاد میکنه؟ امام زمان خیلی امام خوبیه. چرا؟ چون تشریف نداره، نیستن، امرو نهی نمی کنن. امام خمینی خیلی خوب بود، آقا علی نه. چرا؟ چون امام نیست. معمولا اینا کیو دوست دارن؟ کسی که قایبه و در واقع برای اون امرو نهی و بایسته و نبایسته ایجاد. آقا خوش بگذر، شما این کار بکن، اون کار نکن، اینجا بشین، اونجا اینو بخور، اون نخور، همش اذیت میکنیم. ما دوست داریم حال کنیم، راحت باشیم، دراز بکشیم، کار انجام ندیم، همه چی آماده باشه، پشت بدیم، بعد شلوغ کنیم. نه، مسلک خاص، مسیحی محوری. ما مکتبمون چی میگه؟ مای ما کیه؟ تو اسلامی؟ آره. با کیا میشیم ما؟ مای ما تسلیم در برابر حقه. هر کس یک کلمه بگه جز ماست. کلمه چیه؟ لا اله الا الله یک کلمه است. الله آه. کی اول گفت چشم؟ شما دوم گفت. اول کی گفت چشم؟ باریکلله. از این عقب عجیبه. چشم. اصلا اون عقب نشستین همه چی با بدنامی همراه. اصل برای اینه که هیچ مطلب به درد بخوری ندارین، موجودات مدرود ملکوک مخشوش مخزولی هستین، مگه خلافش اثبات. چند تا مشارکت دیگه بکنین، زنم عوض کن انشالله. چشم، هر کی چشم بگه ماماست. البته خب طبعا چشم متعلقش معلومه دیگه. چجوری شروع میشه؟ سلام خدا جونم، خوبی؟ قربونت بشم. الان چی میگی؟ چشم درس بده. چشم بده. خدا جونم من درس میدم، نگاه میکنی؟ آره. الان نگاه میکنی. من خودم برای تو لوس کنم. هر کی چشم بگه جز ماست. تسلیم در برابر حق. تسلیم در برابر حق دوباره گریه و سینه زن. عبودیت ملاک ماست. هر کی هست مخلصشیم. هر کی نیست هزا فراق و بینی. برو دنبال کارت تا ببینیم چی میشه. سه، شرایط و موانع پذیرش رو هر یکم که کار نمی‌کنیم کم رنگ میشه، درسته؟ تعیین شرایط و موانع با توجه به سازوکار حرکت اقتصادی و مادی تا معنوی و وجدانی. خیلی از مکاتب شرایط و موانع پذیرش ندارن اصلا. مارکسیست‌ها چون واقعا عرض کردم یه شرفی دارن، مکتب دارن. حرفشون رایگانه، ولی خب مکتب دارن لااقل. میگن که ما معتقدیم هر چی که بوی سرمایه‌داری، بوی مالکیت، بوی طبقه بده، اینا چی هست؟ موانع حرکت و رسیدن به اون مکتب نهایی هستن. تعیین شرایط و موانع با توجه به سازوکار حرکت اقتصادی و مادی. میگیم خب چی میشه که در راه تحقق مکتب مورد نظر و جامعه ایدئال موانعی ایجاد میشود یا شرایطی آن را تسهیل میکنند؟ حرکت مادی و اقتصادی دیگه معلومه. حرکت اقتصادی و مادی در مسیر درست باشه زودتر به مکتب میرسیم، جامعه موعود محقق میشه. در مسیر نباشه دیرتر میرسیم و دیرتر محقق میشه. تحقق همه چی بنده چیه؟ حرکت اقتصادی و مادی، همه چی گیره اینه. این یه نگاه. بقیه که اصلا حرف میزنن. ما چی میگیم؟ ما میگیم شرط پذیرش دعوت ایناست. پاکی انسان، مسئولیت در برابر آفرینش، حیات فطری. مانع پذیرش چیه؟ فساد روح و اخلاق، زنگار قلب، پیره. هر کدوم با سه تا نقطه برش داره ها. پیروی کورکورانه از آبا و اجداد و خموشه که دیدین دیگه، انا وجدنا آبا انا خودمون. اسلام معتقده برای تحقق مکتب من، مارکسیسم میگه برای تحقق مکتب من حرکت اقتصادی در این مسیر تسهیل کننده است، در این مسیر مثلا مشکل زا، تضییق آور. ما تو اسلام میگیم آنچه عامل تحقق مکتب اسلامی و تحقق جامعه موعود خواهد شد، پاکی، مسئولیت در برابر آفرینش و حیات فطریه. آنچه مانع پذیرش میشه، فساد روح اخلاق، زنگار قلب و پیروی کورکورانه است. این عامل این طرفی، اونم از اون بر. ما ببینید با هم شما اینا رو که نگاه بکنی، نگاه ما به تاریخ، به جامعه، به حرکت بشر معلوم میشه. این که هی تکرار میکنم که ما تو مباحث ماهوی اینا رو باید بلد باشیم. تو مباحث ماهوی، مباحث سطح 1، 2 و 3 سطح بحثن. عمق اینه. یعنی یارو داره یه بحثی میکنه، میگیم ببخشید یه سوال بپرسم، شما تحلیلتون از ماهیت تاریخ چیه؟ عامل اقبال انسان‌ها و تسریع حرکت جامعه و تاریخ به سمت مکتبتون چی میدونید؟ البته احتمال قریب یقین اصلا نمیفهمه شما چی میگی. اگه بفهمه، اگه جواب بده، تازه افتاده تو دام شما. کامل ببینید، همه جا اسلام کامل و پروپیمون مطلب داره. استراتژی دعوت هم راهکاراش چیه، محتواش چیه، عنوان مکتبم چیه، ملاکش چیه، شرایط پذیرش مکتب من و موانع پذیرش چیاست. هیچ مکتبی اصلا این مقدار توسعه نداره، فارغ از درستی غلطیش. یعنی حتی از شما به این سوال جواب میدیم، میگم جوابت غلطه، یا وقت اصلا برای این سوال تو جوابی نداری و ندادی. 4، تعالی و نهتات جوامه. آقا چی میشه جوامه میرن بالا، یا میشه چی میشه جوامه میان پایین و تنزل میکنن؟ تعیین لوازم سقوط با توجه به شرایط ایجاد و بقا. غالب مکاتب اینجوری حرف میزنن، خودشون رو راحت میکنن، میگن هر مکتبی به همون دلایلی که ایجاد میشه و بقا پیدا میکنه، با همون دلایل هم چی میشه؟ سقوط میکنه. یه نگاه خیلی ماشینی نسبت به مکاتب و امپراتوری‌ها و دولت‌ها در دنیا وجود داره، همش اینجوری تحلیل میکنن. ما اینجوری حرف نمیزنیم، میگیم که عامل انحطاط جوامع عواملی هستن کاملا قابل خط کشی. عدالت عامل تعالی، بی‌عدالتی انحطاط، اتحاد عامل تعالی، تفرق عامل انحطاط، اجرای امر و نهی عامل تعالی، ترکش انحطاط، صلاح اخلاقی عامل تعالی، فسق و فساد عامل انحطاط. حالا از این دوگانهایی که باز تو اسلام داریم، این که به طور کلی شما بگی که آره معمولا تمدن‌ها از همون نقطه‌ای که روش میکنن، از همون نقطه هم تنزل میکنن، سقوط میکنن. یا اینجوری جواب بدی، هر مکتبی عامل سقوطش با دیگری فرق میکنه. نه خیر، من عرض میکنم هر مکتبی بیعدالتی، تفرق، ترک امر و نهی و فسق و فساد داشته باشه سقوط میکنه. هر مکتبی عدالت، اتحاد، اجرای امر و نهی و صلاح اخلاقی داشته باشه تعالی پیدا میکنه. اون بالا برای که جواب نده، میگه عامل سقوط و ابقا با هم ارتباط دارن، هر مکتبی هم اقتضای خودشو داره. نخه، مکاتب بشری اقتضاعات مشترک دارن. چرا؟ چون مکاتب مال انسانان و همه انسان‌ها با هم توی چیزایی چیان مشترکن. تو فطرت ما همه با هم مشترکیم. همه انسان‌ها در همه جوامع، در همه دوره‌ها ظلم را دوست ندارن، عدل را دوست دارن. یعنی چی که هر مکتبی با توجه به اقتضای؟ نخه، در هر مکتبی، در هر جامعه‌ای، هر حاکمیتی دچار ظلم بشود، ظلم برای آن جامعه عامل انحطاط و سقوط است. فرقی نمی‌کنه آن جامعه مارکسیستی باشد یا اسلامی. جامعه‌ای به نام اسلام ظلم بکنه سقوط خواهد کرد، ظلم باقی نمی‌مونه.
بفهم
معمولا اینا بر هم اثر دارن. جامعه اگه دچار بی‌عدالتی بشه دیگه اتحاد نخواهد داشت، دیگه بی‌عدالتی تبعیض میاره. چرا؟ اینکه کدوم مهمتره، طبیعتا تو اینها تو عموم از جهت عمومیت عدالت چیز داره دیگه. یعنی اون العدل سائس عام و جود آرزون خاص، که عدل یک سیاست عام و فراگیر همه اوضاع رو میتونه پوشش بده، طبیعتا قوتش از بقیه چیزا بیشتره. اما بریم سراغ محرک تاریخ. سوال ساده، آقا تاریخ رو چی حرکت میده؟ عامل محرک تاریخ چیه؟ که خیلی ها در مقام پاسخگویی اصلا سوال رو درست متوجه نشده. 6 تا نظر ارائه میشه. یک نظریه نژادی، اینو کی میگه؟ ارسطو و گوبینو. اینا چه اعتقادی دارن؟ میگن نژادها دو جورن، برتر یا پستر. نژاد برتر تحول آفرین و پیشبرنده تاریخن، نژادهای پستر شایسته کار کردن حیوانی و برده شدن. خب آیا الان عامل محرک تاریخ اصلا توی نظریه تبیین شد؟ نژادهای برترن، بعضیا پسترن. خب ما می توانیم انسانهایی را پیدا بکنیم که از استعداد بهره ای نداشته باشن؟ بله، همه انسانها درصدی و درجی از استعداد را، حالا یک عده این وسط پیدا میشن استعدادشون بیشتره، یه عده کمتره. اما اینکه نژادی، یه نژاد کلن برتر، یه نژاد کلن، اصلا ما همچنی نداریم و نمی اصلا که امکان. اما ما اصلا موضوعمون اینجا چی بود؟ موضوع ما چرایی حرکت تاریخ و تکاملش با انسانه. اصلا سوال رو به نظر میرسه درست تبیین نکردن، لذا جواب دیگه شد. آقا نژادها دو جورن، خیلی خوب. سوال ما الان اینه، بحث چرایی حرکت تاریخ و تکامل تاریخه. یه نژادی میتونن، یه نژادی نمیتونن. نه، بحث اینه که اون نژادی که میتونن چه کار میکنن که تاریخ به سمت تکامل میره. اصلا این جواب به سوال ما ربطی نداره. بعضی ها نظری جغرافیه میدن. این نظری جغرافی تعدد زوجات یادتونه؟ گفتیم بعضی ها متقدن ریشه تعدد زوجات بحث جغرافیه. اون یه نظریه جغرافیه مثلا مونتسکیو میده یا گوستاولو، این تو همه اوضاع چیز میشه. نظریه جغرافیه در تمدن، در تعدد زوجات، در همه چی. تو نظریه جغرافیایی که مونتسکیو میگه، قرار گرفتن در محیط‌های خاص، یعنی مناطق معتدله که عامل محرک تاریخه. اولا که مونتسکیو میاد چی رو مطالعه میکنه؟ میره سراغ منطقه بین النهرین. خب میدونید که تمدن‌های اولیه همش توی بین النهرین بوده. چرا؟ چون اصلا معلوم نیست که اون موقع آدمی در جای دیگه بوده یا نبوده. اصلا ما نمیدونیم جای دیگه آدم بوده یا نبوده. یک، دو، این منطقه به جهت آب و هوا و شرایط بسیار چی بوده؟ مثبت و ممتاز و درجه یک و آماده برای تولید تمدن بوده. خب دلیلش این بوده. اولا ما مثال نغز داریم، بعدن که بشر در جای مختلف زمین مستقر شد، از جاهای دیگری غیر از بین النهرین هم تمدن‌هایی رشد کرد، سر برآورد، منحصر به اینجا نبود. مثال نغز داریم اولا. ثانیا اگر تو بین النهرین تمدن زیاد تولید شده، این مال اینه که اونجا خوشاب و هوا بوده و بشر غالبا اونجا متمرکز بوده. سه، اصلا سوال ما باز درست فهم نشد. هی اینا چه سوالی رو جواب میدن؟ کجاها تمدن تولید شده؟ کیا تمدن تولید کردن؟ بس ما اینه که محرک تاریخ کیه و چیه؟ یعنی آدمهایی چجوری چی تولید میکنن که تاریخ به سمت تکامل میره و تنزل نمیکنه؟ سه، نظریه قهرمانان. بفرمایید. کی داره سوال میکنه؟ بفرمایید. پاسخ ها چی هست؟ یک، این که تو بین النهرین اگر که تمدن زیاد تولید شده، مال اینه که خب منطقه بسیار مساعد و مناسبی بوده. دو، اصلا باید ببینیم در زمانی که تمدن ها در بین النهرین تولید میشدن، در بقیه نقاط کره زمین آدم بوده؟ چون ما که اطلاع تاریخی دقیق از اون، آقا در زمان مثلا قوم نمیدونم آشور، بقیه چقدر آدم جای دیگه بودن؟ بعد اگر بودن چه جوری زندگی میکردن؟ به همین انسجام. سه، ما متعدد مثال هایی از ایجاد تمدن مثل مصر، مثل چین، مثل یونان، مثل روم داریم که در بین النهرین چی؟ نبودن. در بین النهرین چین در بین النهرین نبوده دیگه. چین بوده یا نبوده؟ نبوده فکر کنم. و نکته آخر، اصلا سوال ما این نبود که کجا تمدن تولید شده، سوال ما اینه که چرایی حرکت تاریخ، چرا تاریخ حرکت داره و چرا رو به کمال میره. واقع این مطلب رو بهانه کنم یه حرفی بزنم، باور بفرمایید خیلی وقتا این مشکل رو داریم که قبل از اینکه سوال فهم بشه جواب دادن چی میشه؟ آغاز میشه. هنوز سوال فهم؟ اصلا دو سال حرف میزنه، من میگه مثلا خب سوال چی بود؟ میگم این دو سال داشتی به چی جواب میدادی؟ یه برداشتی کرده. این مال چیه؟ مال اینه که اجازه نمیدیم که حرف طرف چی بشه؟ کامل شه، منعقد شه، پخته شه. من شاید اصلا حرفشو کامل گفت، سوال ایجاد نشه که جوابی بخواد.